Mano de los sobrinos.
اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن حلمك زادنا كنون به ساحة سیخ المزهرای مرزیه با ذکر صلوات محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما یک فقط توضیحی درباره کتاب بدیم و وارد خطبه کتاب بشیم. کتاب میگه من مقصد اصلیم در این رساله اینه که روح معنای خلافت، نبوت و ولایت رو سطوح و مراتب متعدد هر یک از اونها رو از فیض اقدس تا نشأه عنصری ملکی ارائه کنم و تفسیر دقیق هستی شناختی از این امور ارائه کنم و نحوه سریان اونها رو در عوالم گوناگون نشون بدم.
ملکی
اینجا مقصدی رو این هم بخونم یا نه بخونم بهتر بلش ما خیلی معطلشم تو مقدمه خیلی معطلشم تون تون اگه بریم به آخر خطبه برسیم من یه بحثی میخواستم از کنم. خب این کتاب در سال 49 هجری قمری توی 28 سالگی ایشون به پایان رسید. ایشون به موازات این که از محضر آیت الله شهابادی استفاده میکردن، شرح فصوص میخوندن و تعلیقه هم بر اون میزدن، این کتاب رو هم نوشتن. تعلیقه کش اومده، البته این کتاب رو سریع جمعش کردن و معلوم هستش که چقدر با ارادت میخونده عرفان رو، یک کتاب رو این ولایت رو این وسط جمع کرده و تصویر کرده. حالا یه عرضی میخوام داشته باشم، اینو تو ذهن داشته باشید که حالا بعد این شد در باره مکتب امام. خب یک سوالی که میشه پرسید اینه که نظریه مادر در مکتب امام چیست؟ نظریه مادر در مکتب امام چیست؟ من اینو بنویسم بعد چیز کنم. من خدایی میگفت که گفتیم ایده فرنگی مادر، گفت گوش کرد گوش کرد، بعد آخر سر آیسته رو من گفتم گفت خیلی اهل فضل بود، گفتیم کدوم مادر منظوره؟ گفت کبلی من حواظش نبود تیجاز نظریه مادر روز مادر قاطی نکنید. نظریه ای که اون نظریه مادره میشه قائل به یک نظریه مادر شد تو اندیشه امام؟ خب امکان داره یه کسی بگه که خیلی خوبه ها، ولی خب یه توقع نداشته باشی در آدم گنده ای مثلا یه دونه نظریه مادر داشته باشی. چرا مثلا اگه آدم یه جابجایی معرفتی رقم زده مثلا 4 تا 5 تا نظریه رو بهش نسبت بدید خوبه، یه جابجایی معرفتی طعم معرفتی رو تغییر داده یا زاویه ایجاد کرده اصلا. خب دیگه همش به صورت متنوعی قابل روایت. اما اگه بشه نظریه مادر قائل شد درباره حضرت امام خیلی جالب میشه. خب این نظریه مادر که حالا من یه چیزی عرض میکنم خدمتون، از اینجا معلوم میشه که ایشون از بچگی داشته پخت و پزشین کرده. خلاصه از همون اولی که اومده کتابای دینی رو داشته میخونده ایشون، حالا به خصوص عرفان خونده، ایشون داشته این نظریه رو داشته پخت و پز میکرده. عنوانش رو گرفتونه مسئله عمری. مسئله عمری، مسئله عمری حضرت امام چی بوده؟ چند تا دیدگاه و نظریه اینجا هست. خب حضرت آقا میگه اسلام نام، یه مسئله حضرت امام اسلام نام جای مطالعه داره. اگه بدونید مسئله چقدر مهمه در زندگی انسان و مسئله عمری چقدر تعیین کننده است، و یه آدم خوش عزمی مثل حضرت امام اگه مسئله عمری داشته باشه، بعد میشه مسئله هممونه. حواستون باشه این آدم با بقیه فرق داره. این آدم اگه مسئله داشته باشه، آخرش مسئلهش تبدیل میشه مسئله همه ما. و شد همینطور هم شد. مسئله عمری امام چی؟ چند تا نظریه چه وجود داره؟ اینو میگم برای که مطالعه کنید. حالا بعد که عرض کردم، الان نه، الان میخوام برم چه. این نظریه مادر رو که حالا بگم میبینید خب شواهدش زیاده. این نظریه مادر رو میشه به عنوان مسئله عمری امام مطرح کرد. باید فکر کرد روش. حالا من توضیح ندادم هنوز مسئله عمری یعنی چی، چون اون از اون وقت میگیره، اونو فعلا ولش کنید. خب ببینید این سن خیلی جوونه دیگه. ایشون تو این سن ایشون کتاب رو نوشته تموم کرد و بحث رو تموم کرد. اینقدرم محتشم پرتمتراق فهرست رو نگاه کردید دیگه، یه بارم با هم نگاه کردیم فهرست. خیلی محتشم و پرتمتراق و مسلط که یه شخصیت کاملا مشرف و سختگیری مثل جناب استاد یزدان پناه میخونه ایراد نمیگیره. میگه خوبه، میگه خوبه، همین قشنگ حرف قوم داره میزنه، خیلی قشنگ. اما این برش رو ایشون تربیت کرد. حالا از اونم بعد برکات فهمیدن نظریه مادر اندیشه امام رو اشاره کوتاهی میکنم که شما اگر اینو داشته باشید خیلی داستان متفاوت میشه وقتی که دارید آثار امام رو. خب احسنتون، نه نه، این نظریه مادر که میخواییم بگیم تو لایه اندیشه اجتماعی منظورمه، البته از اون بالا تغذیه میکنه، ولی تو لایه اندیشه اجتماعی البته یعنی برای ماها بیشتر دغدغه اینه. حالا یه مقداری با این بحثا و اینا آشنا بشیم، یواش یواش دغدغه ما از ساحت اندیشه اجتماعی میکشه عقب‌تر. احساس کنیم همه دعواها رو اونجا دارن بار میذارن، بعد اینجا ترجمه میشه. اندیشه اجتماعی خیلی تو چشم آدم میاد، بعد یواش یواش معلوم میشه که آدم عقبه های این مثل امام رو که امام تحصیل کرده، مثل امام رو که آدم میبینه متوجه میشه با این تمام دعواها قبلا بار گذاشته شده، بعد اومده تو اندیشه اجتماعی امتداد پیدا کرده، بعد تو اندیشه راهبردیشون هم امتداد پیدا کرده. خب نه، اینی که سوال خوبی فهمیدم، منظور تو اندیشه اجتماعی است. خب آیه که اینو فوت کرد. خب این سومین نگاشته حضرت امامه که بعد از شرح دعای سحر و تعلیقه بر فواید رضویه نوشته قاضی سعید قمی است، این رو به اصطلاح تحقیر کردن. حسابی درگیر نوشتن و تحقیق و اینا بوده حضرت امام تا سال 28، تا سال 28 1328 که بحث اصلاح حوزه و اینا مطرح میشه، یه چیزی میشه، یه شیفتی میده از فلسفه و عرفانگویی و اینا، ایشون میکشه به سمت فقه. حالا انواع دوایی رو مطرح میکنن چرا اینطوری شده. خب اینا رو من بگذارم. این کتاب به نظر میرسید که نیاز به شرح داره. مطلب آیه آشتیانی رو بخونیم. رساله مصباح الهدایه الی الخلافت و الولایه از آثار تحقیقی و دقیق و در عین اختصار مطالب آن روان و جذاب است و محتاج به شرحی مبسوط می باشد. ایشون نظرشون اینه که شرح می خواد. در تحلیل شرح مفصل بر این اثر و حل توضیح مشکلات رساله اشخاص بزرگ و مستعد خود را نیازمند می‌بینند که در اثبات نبوت و ولایت به آثاری مراجعه نمایند و به تحقیقاتی پی برند که آنها را از مباحث سطحی و جدلی و اخذ به روایات غیر متواتر بی‌نیاز نماید. بحث و تحقیق در نبوت و ولایت محمدیه و احوال وارثان مقام و علوم و احوال حضرت خطیب مرتبت یعنی اولیای محمدین را باید در آثار ارباب عرفان جستجو نمود. توی شرح نشون بدید که این حرفا از چیز میاد. از جناب استاد همین کار را انجام دادن. توی مقدمه یا توی همه شرح میگن اینجور چیزها مورد نیازه که بود عرفانی حضرت امام رو بهتر میشه نشون داد. یک، بررسی نهایی دیدگاه های حضرت امام در باب عرفان نظری این وقتی بزرگش میکنم نمیشه چیز که نمیشه. دو، تجمیع و تحلیل مباحث عرفانی امام رحمت الله و ارائه اونها در قالب یک دستگاه سازگار هستی شناختی. بررسی تخصصی روش فهم متون دینی توسط حضرت امام که روش رو حضرت امام میگه ولی خیلی دیگه هم میگن. اون تو توجیه این سه چهار تا نظریه بیشتر، یعنی سه چهار تا توضیح بیشتر نداریم که این روش تأویل رو چجوری میشه به لحاظ اصولی توجیه کرد. یه توجیه جناب علامه است، یه توجیه جناب استاد حفظه الله، یه توجیه هم یه عزیزی داشتن که اخیراً به رحمت خدا رفتن و یه توجیه هم حضرت امام داره. جالبه که قوی ترین توجیه امام، با اینکه مختصره ولی قد دقیقاً به لب به چیز میزنه. این روش فهم متون دینی رو خیلی ها میدونن و فهم عرفانی متون دینی ها خیلی ها بلدن، خیلی ها نه کلن خیلی نیست داد شما، ولی خب عرض کردم تو بحث اصول فقهیش امام ورود کرده و یه دیدگاهی رو ارائه کرده. شرح برخی آثار عرفانی حضرت امام به ویژه مصباح الهدایه و تعلیقات و شرح خصوص الحکم مصباح الهنز سر و صلات و اینا شرح احتیاج داره چون خیلی دقیق و موجز نگاشته شده. و تحلیل تخصصی تلاش امام خمینی جهت بسط عرفان نظری در حوزه اجتماع، فرهنگ، سیاست و تمدن و همینطور بررسی و تحلیل ظرفیت مهم اخلاق عرفانی در آثار امام. توی همین چلی که چیزه گفته شده این اقدامات رو حداقل باید انجام بدیم. اینجا خیلی واضحه. این اقدامات حداقل باید انجام بشه. خب خود استاد یه ورودی کردن، این ورودا باید ادامه پیدا کنه. امثال ایشون باید ورود پیدا بکنن. یه سری تراشام تو بعضی مراکز صورت گرفته که ارزشمنده. به هر حال باید باشه دیگه، همه این تلاشا باید باشه. خب وارد خطبه بشیم. توی خطبه ایشون ابتدا خطبه خیلی کوتاهه، یه ثنای الهی رو میگن، درود بر محمد و آل او میفرستن، معرفی معلم و مقصود از تعلیل بیان میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المستکن فی حجاب الاماء والمستتر فی غیب الصفات والاسماء الباطن المختفی به عز جلاله و ظاهر الغیر المحتجب به نور جماله الذی به قهر کبریائهی محجوب عن قلوب الاولیاء و به ظهور صنائهی یظهر فی مرای الخلفا. خب این رو میدونیم هممون، بهش میگن براءت استحلال. یه سلیقه تعریف بوده دیگه که یه شمه از بحثای اصلی ترین بحثایی که توی اون اثر توی اون کتاب دیده خواهد شد توی براءت استحلال می اومده. و حالا سلیقه مختلفه، بعضیا میخونن فقط تیممی تبرکی، بعضیا همینجا با مثلا شرح میدن. و من خودم یه دونه کتاب اینجوری درس گرفتم که پیرم در اومد، یعنی اولین کتابی که توی نحو خوندم عوامل ملا محسن، همون اول استاد بانشات و جوان ما خلاصه شروع کرد هرچی نحو بلد بود گفتم حالا تو اون مقطعی هم بود من داشتم تصمیم میگرفتم بیام حوزه یا نه، نمیدونم خدا اینا علومشون از هم نمیشه فهمید، خیلی نگران بودم پشیمونشم برگردم با اینا چی ها کجا داره در میاری اینا رو. ما خب ساده چه میدونم اصلا اشتباس این کار همینطوری یه چیزا رو توضیح از با بسم الله الرحمن الرحیم یه بخش خوبی از نحو گفت اونجایش بعد متعلق و متعلق من تون می نوشتم اینا دست نری یه هایی بعد خود تمیدیم که آقای بسیار دیگه ما یعنی چطور شد حفظ شدیم چون تو مقطع تضمین گیری هم بود بودم که اصلا نمیشه فهمید حرفای اینا رو، خیلی سخته. خب حجاب اما یه اصطلاح عرفانیه، یه دسته از اصطلاحات عرفانی مستقیما یا از آیات قرآن گرفته شده یا از روایات آقا رسول اکرم عمدتا گرفته شده، بعضا هم از روایات از یه مقطعی به بعد، از یه مقطع تاریخی به بعد از روایات اهل بیت گرفته شده. یعنی بعضی ها باعث شدن روایات اهل بیت رفتش توی چیز توی محیط اهل سنت، اونا هم سریع تا اینا رو دیدن دیگه اوف پسندیدن و خلاصه اینا اخذ شد و یواش یواشون اصطلاحات اینا اومد. اما جزء اصطلاحاتی است که توی روایات نبوی اومده. حالا نمیدونم اینا گفته بشه یا نه، بگذاریم ها از این توضیحات این من بگذارم. اینم حالا بعد اسلایدشو میدم نگاه میکنید دیگه، توضیحاتش رو رد کنم. آه حیفم هست ولی نمیدونم، فکر نمیکنم خیلی سودی داشته باشه اینجا الان وایسیم اینا رو توضیح بدیم. خب حالا بفرمایید وای میستم و بگی نه و بگو حالا یه چیزی بزنیم بله من نقضای جوری زدیم که نه به شما که مرد نمیگرد حالا یه شهری هم اینجا جناب ارسد نه خوبه ملایمه، یعنی افراد نکردن دیگه نمیشه بگیم. بعضی ها خیلی واقعا افراد کردن، یعنی حالا توی این کتاب نه بعضی کتابای دیگه. البته جناب جندی میگه که من به سلام موقعی که درس میگرفتم به نفس استاد من همه خطبه رو که برام خوند من کل فصوص رو فهمیدم. اون دیگه
اون همین کاری کرده به نفس
دوباره همه رو گفته ولی بوش میاد که نه هم خطبه رو خونده یه اتفاقی برایشون افتاده، خیلی اون قضیه نبوده. آره یه به هر حال اعتنایی باید کرد به خطبه ها. متأخر نمیدونم الان وایسیم اینا رو بحث کنیم یا اینکه اینو بذاریم تون تون بریم برسیم به آخر خطبه بعد من اینو بگم. این بهتر خوب باشه. پس رد میکنیم اینا رو. خب بخونیم متنشو بخونیم. الصلاة والسلام على اصل الانبار و محرم سر الاسرار. اسرار البته اینا همش تو کتاب توضیح داده میشه ها، اینا همش تو کتاب توضیح داده. حالا بعدش مثلا یادمون باشه آخرش بیم بیاد همین هاست. بعدش حالا البته این کار حتما شما کردی، ولی بعد مقایسه کنید با کسایی که به حضرات اهل بیت میرسن، ضمن این که تحفظ دارن که غلو نکنن، میخوان خیلی حرفای بزرگی در باره حضرات اهل بیت بزنن. بعد نگاه میکنیم میبینی که اون همیشه چشم بسته یه چیزایی میگه، ولی این گفته واقعا یعنی میفهمه چی داره میگه. دقت میکنی؟ ببین اینجاست که متوجه میشین مثلا یه کسی مثل حضرت امام، آدم متعبدیه، وقتی اینا رو میخونه و چطور هر چقدر میزنیش ول نمیکنی حرفا رو. میگه آخه بابا تو خودت شیعه یه چیزی هستی، شیعه متعصبی هستی، تو خودت دنبالی هستی حرفای گنده گنده بزنی، چون تو روایات دیدی دیگه حرفای خیلی خیلی گنده زدن در باره حضرت اهل بیت. خب بابا اینو تو بلغور میکنی، من بلدم. میگه تو یه چیزایی همینجوری داری میگی، تو روایات دیدی. نه من چی داری میگی؟ من دقیقا میدونم چی داره گفته میشه، حتی به اندازه مثلا سوادم. ببینید هر کاری میکنی میبینی امام ول نمیکنه این چیزا رو، این بحثا رو. میگه آخه مشکل اینه که شما متوجه نیستی اصلا چی کار داری میکنی، من حتی متوجهم تو داری چی کار میکنی. این نکته جالبیه. میگه من متوجه هستم تو داری چی کار میکنی، ولی شما متوجه نیست داری چی کار میکنی. چیزی رو که نمیدونی میاری توی فضای به اصطلاح دور از واقع خوده، فضای پر از غبار و تاریکی خوده، و یه تلقی بد ازش میکنی و میکوبیش. این اتفاق بدیه که داره میفته. حالا اینجا یه توضیحات فنی هم هست ولی معطل میشه، مثل جلسه گذشته خود ترسیدم. جلسه گذشته کلن وایسه نیم اصلا، همه بحث بیرونی کرد. خب این واقعا بحثای جذابی میشه بعد که آدم تموم که میشه. حالا امیدوارم اینشالا بتونیم خوب و با یه آهنگ مناسبی متن رو هم بخونیم. بعد همینجا هی خود از احوالتون بپرسیم که چجوری داره میشه حالتون، چه شناختی از امام دارید پیدا میکنید. امامی که ولد فقیه رو گفته همین آدم ها. بعد ببینید کسی که این باورها رو داره، ولد فقیه که داره میگه، ولد فقیهش چه روحی داره، روح ولد. دقت میکنید این چیزیه که امکان داره یه فقیه دیگه ای وارد بشه، ولایت فقیه از روی روایات و اینها اثبات کنه، اصلا اینجوری نمیفهمه. شما میگه شخصیت راهبردی اجتماعی وارد بشه، از ولایت فقیه خیلی چیزا میفهمه، قبول داره، ولی اون باز ظاهریه. امام جالبه که هم عقبه بحثا رو میبینه که یه مدار تو این کتاب معلوم میشه، هم دامنه بحثا رو، چون زائقه راهبردی داره، دامنه بحثا رو هم میبینه. اون ما زاغ تعمل فقهی که مرحوم نجفی میگه، اون حال من نمیدونم به چه معنی منظورشون، اگه به معانی راهبردی مد نظر باشه، امام به معانی راهبردی هم میفهمه که چطور ولایت فقیه همه چی رو به عهده گرفته، همه فقه رو به عهده گرفته و یه فلسفه عملی تمامی فقه هست. یادتون از اتنان فلسفه عملی تمامی فقه هست، این رو به عهده گرفته. خب و صلات و سلام علی اصل الانوار و محرم سر الاسرار المستغرق فی غیب الهویه و المنمحی عنه التعینات السوائیه اصل و اصول حقیقت الخلافه و روح ارواح منصب الولایه المستتر فی حجاب عز الجلال و المخمر بیدی الجلال و الجمال. مثلا اینجا حقیقت انسان مد نظر، حقیقت محمدی، کاشف رموز الاحدیه به جملتها و مظهر حقائق الالهیه به رمتها، المرآت الاتم الامجد سیدنا ابوالقاسم محمد و آلهی الشموس الطالعه من فلک الخلافت الاحمدیه. مثل یک فلک، مثل یک منظومه تصویر کرده که خیلی ها میان ظهور میکنن، به عنوان خلیفه ظهور میکنن، ولی حضرات اهل بیت و البدور منیره من افق الولایت العلویه، اینا مثل بسلا قدر درخشان، ماهای درخشان فرق میکنه اینا ظهورشون در این منظومهی که رسول اکرم درست کرد. خب سیما خلیفت القائم مقامه فی الملک و الملکوت المتحد به حقیقته فی الحضرت الجبروت و اللاهوت اصل شجرت توبا و حقیقت سدرت المنتها الرفیق الاعلا، تمام این واژه های بلند تفسیر میشه و جایگاه پیدا میکنه توی تمام این واژه های بلند که خواهی مثلا فرض فرمایید که کسی که همینطوری فقط این روایت رو میخونه فقط میتونه بخوندشون دیگه، چیزی نمیفهمه از اینا، ولی ببینید داستانی که اتفاق میفته اینها، حالا اگه هم اشتباه میکنن اینا احساس میکنن الان تصویر دارن ازش، میدونن به چی داره اشاره میشه و بعد اون تصویری که پیدا میکنن چهره توحیدی عالم رو اصلا مخدوش نمیکنن، یعنی احساس نمی کنن نگاهشون. من یه بار داشتیم چیز نمیدونم نهایه می خوندیم چیم، یه بار رفتم پای تخته مثلا یه تصویری کشیدم از هستی، بعد یکی از کسایی که جز فعالین جلسه بود گفتش که آجا کاش این عکس رو نمی کشید. گفتم چطور؟ گفت ابهت هستی ریخت تو چشم. خب دیدم خب حق داره. بعد اون جهاتی که حق داشت ایشونو توضیح دادم، گفتم حق داری، یعنی این الگو بسای من دوست داشتم مثلا اون جنبه‌ای که خود کمک میکنه رو ببینید، ولی حق دارید، کلی جنبه منفی داشت و یه دفعه اونا ریخت توی چشمتون. و مثلا اینا اینو که میخونن احساس نمیکنن که برای توحیدی همشین یه بلای اینجوری سر توحید اومد، این که بس اینجوری که منزلت خدا رو آوردید پایین، نه اصلا، اینا میبینن که تازه درست شد، ما تازه خوب میتونیم، بهتر از هر کسی میتونیم توضیح بدیم که خدا چه منزلتی داره و اولیای خدا چه منزلتی داره. اینو که میبینن مصر میشه، اصرار میکنه. الرفیق الاعلا فی مقام او ادنا معلم روحانیین و معید الانبیاء المرسلین علی امیر المؤمنین علیه صلوات الله و ملائکته و رسله اجمعین و ملائکته و رسله اجمعین. خب بعد مقصود از تألیف رو بیان میکنن، انی احببت ان اکشف لک فی هذه الرساله به اون الله ولی الهدایت فی البدایت و النهایه تلیعتن من حقیقت خلافت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم و رشحتا من حقیقت الولایت العلویه علیهما تحیات الازلیت الابدیه، تحیات الازلیت الابدیه و کیفیت سریانهما فی عوالم الغیب و شهود و نفوذهما فی مراتب النزول و صعود و نشیر و الالمحة من مقام النبوه به طریق الاجمال بل الرمز بل اشارت فی المقال و انها ایزن ساریتون فی الاوالم دائمتون باقیتون ازلیتون ابدیه فی مشکاتین فی هما مصابیح و نوریه و انوار مزیعه. فرمان به اون و مدد خداوند که ولی هدایت در آغاز و پایان اوست، دوست دارم در این رساله برای تو فروقی از حقیقت خلافت محمدی را و قطره ای از حقیقت ولایت علوی که درودهای ازلی و ابدی بر این دو بزرگوار باد و کیفیت سریان این دو حقیقت در عوالم غیب و شهود و نفوذ آنها در مراتب نزول و صعود را بازگویم و به بخشی از مقام نبوت به طریق اجمال بلکه بر سبیل رمز و اشاره در گفتار و نیز به سریان دائمی همیشگی ازلی ابدی این مقام در عوالم همه جا حضور داره این ولایت. خب توی دو تا مشکات اشاره کنم که این دو مشکات از فصولی به نام مصباح‌های نوری و نورهای روشنی بخش تشکیل می‌شوند. ثم نلقی الیک حقیقت الشجره المنهی عنها ابونا آدم علیه السلام و مظاهرها به طریق رمز فی الکلام حسب ما نفید و من معادن الوحی و تنزیل و محال معرفت رب الجلیل و کیفیت توفیق بین الاخبار وارده على اختلافها به حسب ظاهر لتوافقها عند اول البصائر و اصحاب القلوب و الخواطر فی شجرت نوریت ینشه ابو انها فروع ایمانیه. پس به حسب آنچه از معادن وحی و شریعت و جایگاه معرفت پروردگار جلیل استفاده کردم، حقیقت درختی که پدرمان آدم علیه السلام از آن من شد و مظاهر این حقیقت را به شیوه رمز در سخن در شجره نوری که شاخه های ایمانی از آن منشعب می گردد بر شما عرضه نمایم. حقیقت اون درخت چیه؟ اون درخت کسرت کشش داشته گرفتار شد و شیوه جمع بین روایات وارده با همه اختلاف ظاهریشان را بررسی کنید، زیرا این روایات نزد صاحبان بصیرت و اهل دل و الهام با هم دیگر سازگارن. ثم نهدی الیک هدیتن عرفانیه هی کشف السر عن قوسی الوجود فی سلسلتی النزول و صعود فی دائره ملکوتیه یستفاد منها قوسان وجودیتان تنقسمان به قطاع یقینیه. سپس هدیه عرفانی به شما خواهم داد و آن آشکار کردن سر از دو قوس وجود در دو سلسله نزول و صعود موجود در دائره ملکوتی است که از آن دو قوس وجودی به دست آید که به بخش‌های یقینی تقسیم شده اند. خب تسمیه و بالحری ان نسمیها مصباح الهدایه الی الخلافت و الولایه.
جامعه این جنس مقدمه گفتن مرسونه
توی
من دارم چی کار میکنم توی این کتابونه تو اون توی این تراز کتاب ها اینجوری مثلا میگه آشه من چی کار
میکنم هست تو بعضی از کتاب ها بله گفته میشه در واقع
ابتکار یا سنت این
نه دیگه جزء رؤوس سمانه هست که غرض از تعلیف گفته میشه دیگه
علم و اینا
بله
میشه از غرض علم و اینا
آره غرض از کتاب بله بله افراد هم طبیعتاً خب سلیقه‌هاشون دخالت داره دیگه و اینم در نظر بگیریم که وقتی یه کتابی رو می‌نویسه که توی یه فضاییه که توی اون فضا مألوفه و معروفه معلومه که او داره چیکار می‌کنه دیگه اینجور مقدمه‌ها دیگه نمیاره مثلا فرض کنه شرایع یکی از کتاب‌های شیکه توی فقه من یادم نیست حالا فکر نمی کنم مقدمه اینجوری داشته باشم چون معلومه تو چه فضاییه ولی این ایشون باید بگه من دارم چی کار میکنم فلزا نه ما اینجوری نبوده که بزرگانمون به سلیقه رو نداشته باشم متوجه میشم چی منظورتونه میخواید به اون سلیقه
خوبه چرا کتاب خیلی مثلا فلقا موازه فاقنزه کتاب نمیسن
خب آره دیگه ولی خب ایشون اومده این برش رو جدا کرده مثلا اینکه یه کسی کتاب درباره عشق نوشته داداش مثلا غزالی یه کتاب ماندگار در باب عشق نوشته او هم توضیح میده اینا چرا مثلا بحث خاصه کله یه مقاسم اینه درباره یه بحث معلوف یه چیز حرف بیشتر میزنه معلومه مثلا تو میدونی هم بر چی نوشته امام احساس میکنه که این برشی که من زدم و این کاری که اینجا میخوام بکنم به خصوص میخوام بکشم به بحث حضرات اهل بیت و اینها همه
تعبیر که من یه هدیه
برای آره خیلی احساس میکنه کار خاصی انجام بده که حالا اینا رو هم انشاءالله میگیم خب ببینید
بس الان توی عرفان نظری مثلا تحت یک فصل مشخص با مشخص مگه بحث نشده
بحث میشه ها
یعنی خب میگم امام چرا تعلیقه نزده که اون که دربش هم بوده ایشون مثلا به پیشون تعلیقه زده
بله
چرا اومده کتاب نوشته
بحث میشه
خیلی بیشتری گفته
بله بله این که خیلی بیشتر به این معنا که
ارزی یعنی مثلا باز کرده
حرفا رو عادتا اینجوری حرفا رو جمع میکنه تقریر و تأکید متفاوته حضرات اهل بیت رو داخل بحث میاره درسته و این نوع نگاه خاص رو میخواد چیز کنه برجسته کنه به تعبیری چرا حق با شماست ولایت در تراث عرفانی ما مرتب تذکر داده میشه ولایت الله ولایت انسان کامل این تذکر تمام بنمایه هاش حضرت امام نگاه میکنه اینه که اینجور جمع و جور ارائه نمیشه و با ذائقه شیعی ارائه نمیشه
یعنی البته اسم نبی اکرم و امیرالمومنین ما تو تراث عرفانیمون داریم تبیینه
داریم مثلا از بعد سید حیدر آملی داریم مثلا او میاد میبره تو فضای شیعی ولی اینکه اینطور بیاد همین بحث رو ایشون بحث رو عمدتاً از تراث آورده این بحث رو اینجور بیاد مرتب و منظم و به اصطلاح با یه انسجام به اصطلاح هم بفرمایید اسلامی هم شیعی این بحث رو بیاد مطرح بکنه و از کردم دیگه خود همینم نشون میده که این حقیقت خیلی چشم ایشون رو گرفته که کلن آثار امام رو مثلا یه بار میشه بررسی کرد خیلی رو نقطه‌های کلیدیشون اثر چیز کرده مثلا نماز در باب نماز یعنی آدم همه جا میره با اینا بعد آخر سر میره نه نماز بعد میبینی امام همه اول نماز انتخاب کرده اول نماز مثلا چیز داره جنود عقل و جهل دقت میکنی انتخاب هایشون هم مثلا یه بار مثلا با حوصله باید این دست آثاریش. بعدم که میشه فقه و دیگه حالا فقه و جداگانه باید توضیح داد که تو فقه وارد شده ایشون داره چی کار میکنه. ولی انتخاب ها خیلی انتخاب های هوشمندانه. توی آثارشون هم میگه من فلان بحثم دوست دارم، مثلا توی آداب و صلات میگه من دوست دارم یه وجیزهی توی چیز بنویسم جان؟ نه یه وجیزهی در باب تربیت دوست دارم بنویسم. میگه مواجهات تربیتی خدا با اولیا و با انسانها و مواجهات تربیتی اولیای خدا با امت خودشون. میگه من دوست دارم یه وجیزهی در این باب بنویسم که خب موفق میشه.
کجا فهمیدید؟
آداب و صلات. آره خبر از آینده میده اومد که یا نه، میگه که من دوست دارم بنویسم. خب خیلی خوب میشد اگر مینوشتین رو. بعد ببینید اصلا بحثایی که ایشون ورود کرده بحثایی نیستش که آدم بتونه ازش عبور کنه، نه اصلا به شدت ما الان احتیاج داریم. و چیز عجیبی که هست اینه که چرا بحثایشون نیست توی صحنه الان. بحثایشون این بحثا باید قشنگ تغذیه بشه و بعد بیا توی صحنه. خود ایشون با این بحثاش توی صحنه بوده.
منظورتون از صحنه خارج از حوزه؟
بله بله، حیات امروزمون. البته نه توی حوزه من متوجه شدم، تو فضای علمی ما چرا نیست؟ بله بله اینو باید گفت. ولی من ابتدایی که میگفتم منظورم این بود که چرا توی صحنه حیات ما بحثای ایشون نیستش، اون صورتبندی های علمی ایشون چرا نیست؟ ما داریم ضربه میخوریم. حالا توفیق باشه حالا این کتابو که داریم میخونیم، اگر توفیق باشه کتاب های دیگر رو هم ورق بزنیم با هم دیگه، بعد میبینید خود شما میحس بهتون دست میده که خب چرا اینو نیست. شاید نمونه هم داشته، موارد متعددی بوده، مثلا شما با یه چیزی مواجه شدید، مثلا فرض فرمایید با المیزان که آشنا میشید بعد گلایه میکنید میگه خب چرا المیزان نیست پس تو زندگی طلبا. خب این حتما مواردی بوده برای شما چیزای اینطوری، منتها خب امام برای ما یه معنی خاصتری هم داره دیگه، که جامعه و حتی طلبه ها گاهی نمیدونن مثلا یه همچین آثار علمی سنگینی امام داره و اینا رو باید آورد پی کرد، یعنی پی حرکت قرار داد. حالا انشاءالله که توفیق باشه و حالا اونقدر که مقدور ما هستش چیز بکنه. خب پس ایشون اینجا میگه که من میخوام درباره خلافت و ولایت توضیح بدم و اینکه چطور این شمول و سریان داره در کل هستی، سریان داره همه جا، بروز و ظهور این ولایته. خب ولایت رو ایشون از تراث عرفانی انقدر سطح بالا دریافت کرده حضرت امام. این مرحله چیست؟ مرحله به اصطلاح حقیقت، طریقت، شریعت. خب اینم اینجور دریافت کرده. خب حالا توی یک سیر معرفتی جاشه که ایشون توی طریقت اینا نشون بده یا توی طریقت. حالا اینجور ایشون اومده بیشتر بحثای اخلاق عرفانی کرده حضرت امام، اخلاق عرفانی، جنود عقل و جهل هم توی این فضا حساب میشه تو طلیعه این بحثای طریقتی. خب اینو آورده توی این فضا، توی این فضا یه مقدار ظهور به اصطلاح هنوز جای کار داشته و بعد ایشون با همه این تراث اومده تو تو چیز فضای شریعت وقتی که ایشون میاد متمرکز میشه رو بحثای شریعت که میگه منظور اصطلاح خاص شریعت بله شریعت که به هر ستاش گفته میشه شریعت به معنای فقه وقتی متمرکز میشه توی بحثای فقهی این سرمایه رو با خودش آورده ها هم نگاه های عرفان نظری داره و هم نگاه های اخلاقی داره خب ایشون جلسات اخلاق خیلی پرشوری هم داشته خب یعنی کاملا نگاه سلوکی نه اینکه فقط عرفان نظری بلده ما همین الان داریم کسایی رو که عرفان نظری بلدن یعنی به ساحت‌های سلوکی نکشیده ذهنشون حتی خب یه چیز میخونن معمولا نه اینکه نمیخونن اما اینکه اونجا گیر کرده باشن به لحاظ عاطفی و زندگیشون اونجا و یک عمل بارز و درشتی اونجا سر زده باشه ازشون اینجوری نیستن خب امام این رو هم داره محرزه بعد حالا تازه ایشون اومده تو ساحت شریعت به عنوان یک مدرس درس خارج بعد اون چیزی رو هم که میکشه بیرون از تو دل شریعت ولایت فقیه اینو برجسته میکنه بعدم هم میبینن که چطور حاکم کرد ولایت فقیه رو بر کل فقه حاکم این تصویر رو ما باید تکمیل کنیم برای خودمون که امام چجوری داره میبینه این صحنه رو راستش اون نظریه مادری که میخواییم نسبت بدیم به چیز به حضرت امام بر اساس مجموع این چیزهایی که از امام میبینیم میشه گفت که نظریه ولایت نظریه ولایت با یه همچین قنایی ها معلوم تونتون بگم چون وقت ندارم خب یک حاکمیت الله خب ببینید توی این آب و هوا وقتی حضرت امام درباره حاکمیت الله صحبت میکنه درباره محبت به خدا صحبت نمیکنه که مثلا یه سری گرایش های مثلا روشنفکری دینی اینجوری دارن نگاه اینطوری دارن فقط و درباره مراعات خدا صحبت نمیکنه یعنی سیطره فقه و دستورات الهی خب از یه تا اینجا میاد در حالی حضرت امام فراتر از اینها داره میگه که خداوند متعال داره اداره مباشر میکنه حقایق عالم رو حالا تعبیرش به ذهن نیومد نمیشه خب حضرت امام نگاه اینطوری داره خب اینجاست که بحث حضرت امام فرق میکنه ما الان حاکمیت الله رو میشنویم بعد میگیم که خب من قبول دارم خب ادامه بدیم بریم جلو در حالی که امام اینطوری نیست کاملا تو مباحثاتش و تو تحلیلهاش و تو تدبیرهاش حضور داره نظریه ولایت حاکمیت الله تو تحلیلها و تدبیرهای امام حضور داره اون کسی که فقط به صورت فقهی قائل به حاکمیت اللهه میگه دستورات خدا روشنه دیگه دستورات خدا رو میگیریم مراعات میکنیم حاکمیت الله میشه دیگه توحید در تشریع توحید ربوبی مثلا اینا رو میگه خب امام اینجوری نیست امام بیش از اینه اینجوری نیست یعنی اونا تو دل این سومی هست امام بیش از اینه امام میگه نظریه ولایت داره میگه که تو باید ببینی خدا داره چی کار میکنه و باید ببینی که خدا داره کار میکنه بعد بفهمی تو چی کاری بعد میگید که خب این خوب بود و خیلی بهرمند شدیم، تذکر اخلاقی خوب بود. تذکر اخلاقی نید، اصلا مسلمونی همینه. خب این بحث امثال امام اینه، مسلمونی همین. بی خود نیستش که شاگردای مکتب عرفانی حضرت امام همینایی شدن که جبهه رو اداره کردن اینا، بی خود نیست که اونطوری شدن. چون مثلا حوادث می اومد می رفت، یه دفعه یه جمله چیز می شنیدن از امام، می فهمیدن نه نه این تذکر اخلاقی نبود، خود عرفان.
شما یه جمله می گید که مثلا انقلاب الان باید ببینیم که مردم چه قدمی بردن
جا،
جمله می گید که مثلا الان باید ببینیم مردم باید برای انقلاب چه قدمی بردن.
آها خب
با این تفسیر توضیح درستش اینه که باید ببینیم خدای انقلاب ها چه قدمی برداره.
آره اینجوری قشنگ امام اینجوری میگه. و بعد هم حالا اینا من نمیدونم میرسم یا نه، اگه برسم بگم خیلی خوب میشه، اینا تصویرشو بدم کامل. ببینید اینطوری بعد ما متوجه میشیم کجا رو باید کار کنیم، کجاها رو کمبود داریم و اینجاها رو چون کار نمی کنیم، بعد مثلا میریم کتابه فلسفه سیاست رو برمیداریم، اونا رو طرحات رو برمیداریم برگول میکنیم و اینا. آقا جان زدی خراب کردی، چون کلن نمیدونی. مثل اون که تو زمین فوتبال طرف بره هی دنبال توپ، توپ رو بگیره بغل کنه، بابا ازم داری بازی رو خراب میکنی کلن. میگه نه من ببینیم عرق ریختم، مشتاق میدونی میگه. بابا مثلا مگه هر کار علمی آقا به درد این انقلاب میخوره؟ اصلا دوستانم حالا میدونم آقا فلسفه سیاست اصلا بذارید بیرون در روش ببندید، اجازه ندیدم. این فضا اینقدر مقدسه، بحثای فلسفه سیاسی رو هیچ یه خطش هم اجازه ندید بیاد. اصلا اولین واژه‌ش هم کودنیست. و تو جمع‌های رسمی هم میگم، میگم از خواهش نماز ادبیات چیز استفاده نکنید، همون کودن میشیم. این واژه رو خواهش نماز بذارید کنار، بذارید واژه‌ی نیرومند ما بیاد بسن. خب ببینید این فهم نمیشه. دهه پنجم انقلابه، چه اینجوری وضعیت گفتگو در باب حاکمیت و در باب اداره جامعه و اینا کوتاهی اتفاق افتاده. حالا اینجوری هم نمیشسته به من، اینو من کاملش رو میگم، حالا نمیدونم اینجا بگم چون وقت دیگه هم نداریم دیگه با دوستان صحبت کنیم، من اینو کاملش رو میگم، اینو پاورش نکنم، پاور میکنم کاملش خدمتون میگم، که همین الان که داریم اینو میخونیم یه نگاهی داشت پی نظریه ولایت داره میریزه ها حضرت امام، تا آخرش هم نظریه ولایت رو تئوریزه میکنه، تو فقه میکشه بیرون نظریه ولایت رو. خب با این حالی که میاد دیگه به این ولایت ایشون توی فقه چی میشه؟ بعد از ولایت فقیه هم میشه جمهوری اسلامی. بعد همه میگن یا تو لب لب در آوردی از کجا دارم؟ توشون ولایت فقیه میگفتن ولایت فقیه جمهوری اسلامی. بعد شما اگه عقبه هاشو بدونید میدونید که خب با این میشه جمهوری اسلامی دیگه آخر جمهوری اسلامی. یه همه هم بیادن با حال جمهوری اسلامی بودن. بابا تو خود رفت این دکترات از یک گرفتی، همه هم بیادن با جمهوری اسلامی بودن. این بعد معلوم میشه بابا این حرفا چیه، این بنخواهاش میدونه چی داره میگه. از اتمام هی بالبال میزنه میگه اگه به اندازه یه اپسیلون فکر کنید ایشون متأثر بوده از چیز، از بحثای غربی، خیانت کردید به امام، خیانت کردید، جفا کردید، یادم نرفت جفا کردید به امام. نمیشناسید امام رو؟ خب من نمیشناسیم چیه، خب دعوا داریم نمیشناسیم امام رو، جفا میکنیم تنید. اسم امام میاد اشکم تو چشم جمع میشه، یعنی خیالت در همه چی مرتب، این یه دونه فقط نی نمیشناسیم امام رو، خب چیکار کنیم؟ خب شما میشناسید بچ بگید آخه. میگه این جفاست در حق امام، بنوزی یک ذره، میگه ایشون یک اپسیلون نمیده، بنده یک ذره ایشون متأثر نیست از چیز. خب بابا آخه یه خورده فضا رو بر ما روشن کنی، ما ببینیم که بابا ایشون چطور شد جمهوری اسلامی یه هایی صحفت جمهوری اسلامی نبود که، چطور مثلا اینو فلوشاتی یا جمهوری اسلامی شده همه چی؟ این اینو باید بچه ها میبینید که حالا انشاءالله عرض میکنم نظری ولایت فقها نظری مادر عرض میکنم خدمتون. بچه ها میبینید که حالا اینو یه مقداری شد
بگم شد مردم سالاری در فهم اگر توضیح بدیم اینی که از دهن تو هم یه چیزی بشنبه اونو بگی اصلا اینم تو بازیه
بله.
تو فکر میکنی مثلا اگه تو یه چیزی بگی از تو یاد بگیره مثلا تو بهش یاد بده
مثلا ببینید تمامی احادیث توضیح دادم اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله قد جعل الحق على ألسنته. جعل الحق على ألسنته؟ معرفت داره؟ آره. اتقوا ظنون پرهیز داشته باشه. از ظنون گمان‌های ما. پرهیز یعنی چی؟ مثلا همون اتقوا موازات تو ها. نه نه اون یه تقویه است. فإن الله قد جعل الحق على ألسنته. درسته؟
خود الهجمه ولو من اهل نفاق.
آره
یعنی از منافق من اینجا باید تو انقلاب اسلام چیز رو گشن بیرون.
آره حالا اینا مثلا اینا خب آدم گاهی به مشکل هم برمیخوره مطابق این نگاه حکمت پیش منافق چیکار میکنه باید اینا رو توضیح ببینید اینجور چیزا الان عذاب در آوردن این دست از بحثا رایج نیست سکه رایج نیست چرا؟ چون ما کتاب علوم انسانی هست میریم میخوریم عاقل میشیم دیگه نیازی نداریم چی آیه و حدیث میخوای؟ باشه حالا من چه وقت کنم چند تا آیه و حدیث هم مینویسم پایین این چیز حالا اینطوری شده حوزه اینطوری شده میدونید خودتون میگید حوزه اینطوری شده اینجوری نمیشه عزیزم واقعا خودمون احساس میکنیم بازیه یعنی احساس نمیکنیم که نه شما واقعا حرف جدید بریم ما یه دنیای جدید میخواییم درست کنیم اینو باید حس کنه حوزه دیگه تشه اینجا باید حس کنه ما یه دنیای جدید میخواییم درست کنیم شکری هم نداریم این حسه نیست و حوزه از راهبری افتاده یعنی تونستش انقلاب رو به دنیا بیاره نه نمیتونه بزرگش کنه دیدیم خیلی پدر مادر اینطوری بچه رو به دنیا بیاره نمیتونه بزرگش کنه یعنی بزرگ میشه همینطوری بچه دیگه یعنی بچه احساس میکنه ترازم بزرگتر از پدر مادر حوزه الان اینطوری شده ها این بچه ها الان اینطوری شده فقط دارن احترام میدارن این یالا نگم در بچه های خیلی مذهبی مثلا تو بعضی از این ارگان های انقلابی هستن یه چیزی رو یاد گرفتن در اونم خیلی احترام میذارن به روحانیت من فقط احترام میذارم نگاه که میکنی میبینی
این
پیچه به خودش یه جوری خودش شر رو تو آنیت خلاصه ولی احترام میذارن احترام میذارن چون احساس میکنن که اینو ما یاد گرفتیم بالاخره از امام و از شاگردای امام اینو یاد گرفتیم احترام میذارن ولی خلاصه میگن آجی داری خراب میکنه انسان داری خراب باید اعاده حیثیت از خوزه کرد پیش عزیزترین آدم ها خب یه صلواتی من